اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان، می گوید که برای پیشبرد روند صلح در مورد گزینه‌ها و بدیل‌های مختلف با مقامات افغان صحبت کرده است. این گزارش را از همین برنامه می شنوید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، در پایان سفرش به کابل میگوید که با مقامات افغان برای تسریع روند صلح در مورد گزینه‌های مختلف بحث کرده است. آقای خلیزاد روز پنجشنبه 4 مارس در یک سلسله توییت ها نوشت که حکومت افغانستان و طالبان باید راهی برای حل و فصل سیاسی و برقراری آتش‌بس دائمی و جامع پیدا کنند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه می افزاید که در سفرش به کابل با مقامات حکومت، جامعه مدنی، رهبران زن و چهره های سیاسی صحبت کرده و آنچه برای دیپلماسی و جلب حمایت گسترده‌تر جهانی به منظور کمک به افغانها برای پیشرفت سریع‌تر روند صلح نیاز است بیان کرده است. او نوشته است: من در کابل در مورد بدیل‌ها و گزینه‌های مختلفی برای پیشبرد روند صلح بحث کردم. آنچه شنیدم دلگرم شدم. حمایت گسترده از نیاز به حرکت سریع‌تر و تحقق صلح عادلانه و پایدار که افغان‌ها خواهان و شایسته آن هستند وجود دارد. آقای خلیزاد بیشتر در مورد جزئیات نداده است، اما روز گذشته یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که ایجاد یک حکومت مشارکتی شامل این گزینه‌ها بوده است. یک منبع وزارت خارجه که نخواست نامش افشا شود گفت تلاش می شود با افزایش نقش ملل متحد در روند صلح افغانستان، یک نماینده از سوی سازمان ملل متحد نیست تعیین شود تا با زلمه خلیزاد و نمایندگان سایر کشورها برای افغانستان در بخش صلح همکاری کند. همچنان مقامات آمریکایی گفتند که پیشنهادها در مرحله ابتدایی است و تصمیم نهایی را نیز در این زمینه خود افغانها خواهند گرفت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت این کشور برای تأمین صلح از هر گونه طرح منطقی و معقول استقبال میکند، اما هیچ طرحی نباید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر داشت منافع ملی این کشور مطرح شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
محمد سرور دانش امروز پنجشنبه در 26مین سالیاد عبدالله مزاری گفت که طرح دولت موقت یک نوع عقبگرد سیاسی و به معنای فروپاشی نظام است. او تاکید کرد که هر نوع طرح باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی افغانستان مطرح شود و نه به قیمت فروپاشی نظام و یا لغو قانون اساسی این کشور. اما آقای دانش افزود که بهترین مکانیزم برای صلح پایدار در افغانستان مشارکت عادلانه همه جوانب در نظام سیاسی این کشور از طریق انتخابات است. این سخنان در حال ابراز می شود که امروز زلمه خلیلزاد در مورد بدیل ها و گزینه های مختلف برای پیشبرد روند صلح با مقامات افغان بحث کرده است. همچنان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایجاد یک حکومت مشارکتی شامل این گزینه ها بوده است. از سوی هم سرور دانش از طالبان خواست که از این گونه عمل کرده منافع صلح دست بردارند. طالبان تا اکنون در مورد اظهارات تازه این مقام حکومت افغانستان واکنش نشان ندادند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در ولایت ننگرهار گفتند که افراد مسلح ناشناس 7 کارگر یک معدن را در ولسوالی سرخرود آن ولایت کشتند. حاجی میراج الدین ولسوال سرخرود به صدای آمریکا گفت که این کارگران که از قوم هزاره بودند دیشب به ضرب گلوله کشته شده اند. یک باشنده محل به صدای آمریکا گفت که این رویداد در یک منزل مسکونی به وقوع پیوسته است. گلزاده سنگر، سخنگوی شفخانه ولایتی ننگرهار، به صدای آمریکا تایید کرد که اجساد 7 نفر به این شفخانه منتقل شده است. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه انفجار ماین جابجا شده در یک ریکشا در شهر جلال آباد، یک دکتر که به سوی محل کارش می رفت کشته و یک کودک زخمی شده است. عطالا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که این رویداد حوالی ساعت 8 صبح امروز در ناحیه سوم شهر جلال آباد به وقوع پیوسته است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان استادان و طلبه های ده ها مدرسه دینی را در لوگر از رفتن به مدرسه محروم کرده اند. رحمت را اندر سخنگوی این شورا امروز پنجشنبه 4 مارچ با فرستادن پیامی به رسانه ها گفت که طالبان در لوگر استادان 36 مدرسه دینی و طلبه های این مدارس و خانواده هایشان را تهدید کرده اند. او افزوده است که در نتیجه 7500 طلبه از آموزش باز مانده اند. به گفته اندر، نهادها و عالمان دینی در بخش هویت دینی و صلح این کشور نقش سازنده دارند و برای جامعه از دین تفسیر مسالمت آمیز می کنند. اما گروه های تروریستی و افراطی همواره با آنها در تقابل قرار گرفته است. در همین حال عطا محمد نظری سرپرست معارف ولایت تخار نیز به صدای امریکا گفت که گروه طالبان در ولسوالی بهارک مانع رفتن دختران دوره متوسط و لیسه به مکتب شده اند. آقای نظری افزود که حدود 10 مکتب لیسه در ولسوالی بهارک وجود دارد و در نتیجه تهدید طالبان شمار زیادی دختران از ادامه آموزش محروم شده اند. ارقام وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که طی یک هفته 120 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر این کشور ثبت شده است. گزارش این وزارت نشان می‌دهد که از شنبه تا پنج شنبه هفته جاری 10224 مورد مشکوک کرونا ویروس در لابراتوارهای دولتی و خصوصی این کشور آزمایش شده اند. همچنان در همین مدت وزارت صحت عامه افغانستان 6 مورد مرگ ناشی از بیماری کووید 19 و بهبودی 77 بیمار کووید 19 را ثبت کرده است. پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده گزارش داده که تا روز پنج شنبه 4 مارچ در سراسر جهان بیش از 115,273,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و این بیماری جان بیش از 2,561,000 نفر را در تمام جهان گرفته است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به حمله راکی بر پایگاه عین الاسد عراق میگوید که شناسایی مسئولان حمله در حال پیگیری است و سپس در مورد نحوه پاسخگویی تصمیم گرفته خواهد شد. آقای بایدن به خبرنگاران گفت که کسی در این حمله راکتی کشته نشده و واشنگتن افراد را که مسئول این رویدادند پس از شناسایی درباره آن قضاوت خواهند کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید نیز گفته بود که حملات هوایی حساب شده هفته گذشته امریکا بر مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه می تواند نمونه برای پاسخ نظامی حمله راکتی بر پایگاه نظامی میزبان نیروهای امریکایی در عراق باشد. ائتلاف برابری ایالات متحده در عراق گفته است که کم از کم 10 راکت بر یک پایگاه نظامی عراق که در آن نیروهای آمریکایی مستقرند اصابت کرده است. ایالات متحده آمریکا به خاطر تحقیقات در مورد وضعیت فلسطینیان در سرزمین‌های فلسطینی توسط محکمه بین المللی جرائم شدیداً مخالفت کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در یک پیام توییتر نگاشته است که واشنگتن قویان در برابر اسرائیل و امنیت آن به شمول مخالفت با اقداماتی که آن کشور را به گونه غیر عادلانه هدف قرار دهد متحد است. این اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده پس از آن نشر شد که سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرائم یا محکمه هاگ گفته است که این محکمه تحقیق رسمی را در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی آغاز می‌کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که کم از کم 20 مهاجر پس از آن جان باختند که قاچاقبران انسان حدود 80 نفر را در جریان یک سفر آبی از جیبوتی در شرق افریقا به یمن به آب انداختند. این اداره امروز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که قاچاقبران پس از آن که قایق با 200 مهاجر به شمول کودکان زیر سن 18 سال به حرکت آغاز کرد، فریاد سر دادند که تعداد سرنشینان بیش از حد است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که تاکنون 5 جسد از آب بیرون کشیده شده است. همچو رویدادهای مرگبار در گذشته نیز اتفاق افتاده، زمانی که هزاران مهاجر از شاخ افریقا به تلاششان جهت رسیدن به یمن و بعد از آن به کشورهای خلیج عرب ادامه می دهند. حوثی های یمن میگویند کانون یکی از تأسیسات نفتی عربستان را در شهر جده با میسایل هدف قرار داده اند. عربستان سعودی تا حال این حمله را تایید نکرده است. این تازه ترین ادعای حمله هوایی از سلسله حملات راکتی و میزایل حوثی ها علیه کشور پادشاهی عربستان سعودی در میان جنگ طاقت فرسای یمن است. از 2015 به این طرف حوثی ها که با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می جنگند، تأسیسات نظامی و زیربناهای نفت عربستان را هدف قرار دادند. در هفته های اخیر شورشیان حوثی حملاتشان را بر عربستان سعودی افزایش دادند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار می گوید که جنرالان نظامی که قدرت را در این کشور به دست گرفته اند، در حالی که بسیار متعجب هستند که برنامه های آنها برای بازگرداندن حکومت نظامی بدون مخالفت زیاد نتیجه نمی دهد، اما گفتند که از تعذیرات جدید هراس ندارند. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
کریستیان شرانر برگنر با خبرنگاران گفت که پس از کودتای نظامی اول فوریه در میانمار، او به نظامیان آن کشور هشدار داد که کشورهای جهان و شورای امنیت ملل متحد ممکن اقدامات بزرگ و قوی را در واکنش به این اقدام نظامی بردارد. خانم برگنر گفت نظامیان میانمار پاسخ دادند که با تعذیرات عادت داشته و در گذشته نیز آن را سپری کردند. نظامیان این کشور این را هم گفتند که از منزوی شدن نمی ترسند و باید بیاموزند که با چند دوست محدود چگونه پیش بروند. اردوی میانمار در مخالفت با نتایج انتخابات در آن کشور، رهبران سیاسی میانمار به شمول آنگ سان سوچی را بازداشت و در حصر خانگی قرار داد. از آن زمان تا کنون حامیان دموکراسی در میانمار به مظاهرات دست زدند که با واکنش و سرکوب مرگبار نظامیان آن کشور مواجه شده است.
و خبر اخیر، تصاویر جدید اخذ شده از ستلایت نشان می دهد که ممکن کوریای شمالی تلاش دارد پلاتونیم را برای ساختن سلاح‌های بیشتر اتمی استخراج کند. اسوشیتد پرس به نقل از وبسایت 38 شمال گزارش می‌دهد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که یک کارخانه بخار زغال سنگ پس از تقریبا 2 سال توقف در مجتمع هسته‌ای یونگ بایون کوریای شمالی به فعالیت آغاز کرده است. این وبسایت اذعان می‌دارد که این پایگاه هسته‌ای ممکن جهت آمادگی برای پروسس دوباره نفت مصرف شده و یا برای کنترل فاضله‌های رادیواکتیو فعالیت می‌کند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در این هفته گفت که فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی هنوز هم نگران کننده است. رهبر کره شمالی تعهد کرده است که ذرات‌خانه اتمی خود را گسترش می‌دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان میگوید که برای پیشبرد روند سال در مورد گزینه‌ها و بدیل‌های مختلف با مقامات افغان صحبت کرده است. در این حال سرور دانش معاون ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیچ طرح نباید سبب فروپاشی نظام یا لغو قانون اساسی شود. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در ختم سفرش به کابل اعلام کرد که برای تسریع روند صلح در مورد گزینه‌های مختلف با مقام‌های افغان بحث کرده است. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در یک سلسله توییت‌ها نوشت که حکومت افغانستان و طالبان باید راه برای حل و فصل سیاسی و برقراری آتش‌بس دائمی و جامع پیدا کنند. این مقام آمریکایی افزود که در سفرش به کابل با مقام‌های حکومت، نمایندگان جامعه مدنی، رهبران زن و چهره‌های سیاسی صحبت کرده و آنچه را برای دیپلماسی و جلب حمایت گسترده‌تر جهانی برای کمک به افغان‌ها جهت پیشرفت سریع‌تر در روند صلح نیاز است، بیان کرده است. آقای خلیلزاد نوشته است:
در کابل در مورد بدیل‌ها و گزینه‌های مختلف برای پیشبرد روند صلح بحث کردم. آنچه شنیدم دلگرم شدم. حمایت گسترده از نیاز به حرکت سریع‌تر و تحقق صلح عادلانه و پایدار که افغانها خواهان و شایسته آن هستند وجود دارد.
آقای خلیلزاد جزئیات نداده است، اما روز گذشته یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که ایجاد یک حکومت مشارکتی شامل این گزینه‌ها بوده است. این منبع وزارت خارجه که نخواست نامش فاش شود گفت که تلاش می شود با افزایش نقش ملل متحد در روند صلح افغانستان یک نماینده از سوی سازمان ملل متحد نیز تعیین شود تا با زلمه خلیلزاد و نمایندگان سایر کشورها برای افغانستان در بخش صلح همکاری کند. برگزاری یک نشست بزرگ با اشتراک کشورهای دخیل در مسئله صلح افغانستان به شمول ایران و پاکستان و میزبانی ملل متحد جهت ایجاد یک دیدگاه مشترک و همکاری در سطح بین‌المللی برای ترغیب و تسریع امور صلح افغانستان و ترغیب جوانب صلح از سوی کشورهای با نفوذ نیز شامل این گزینه ها بوده است. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پس از نشر توییت های زلمه خلیلزاد گفت
نظام و صلح هر دو برای ما حیاتی هستند. نباید نه نظام قربانی صلح شود و نه صلح قربانی نظام. ما باید به این هر دو عنصر حیاتی دست پیدا کنیم. اما تأکید ما بر این است که اولا هیچ طرحی نباید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح شود و دومی که هر نوع طرحی باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی افغانستان مطرح شود و نه به قیمت فروپاشی نظام و یا لغو قانون اساسی کشور.
آقای دانش افزود که رهبری حکومت افغانستان برای هر گونه تصامیم سخت و فداکاری آمادگی دارد، ولی طالبان تا اکنون هیچ گونه حسن نیت لازم را نشان ندادند. فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت در مورد هر طرحی که اجماع ملی منطقه‌ای و جهانی وجود داشته باشد به نفع این کشور خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا و جناب خلیلزاد به دنبال یک دولت مشارکتی هستند. خب دولت مشارکتی در صورتی که طالبان به دولت مشارکتی تعهد داده باشه و آینده دولت مشارکتی روشن باشه که دولت مشارکتی چقدر زمان داره و دولت مشارکتی چی کارهایی به انجام میده، آیا نیازهای انتخاباتی بهش خداحافظی میشه؟
طالبان تا اکنون در این موارد اظهار نظر نکردند. پیش از این شماره از رهبران و چهره های سیاسی افغانستان خواهان تشکیل حکومت موقت شده بودند. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت
ما خواهان تشکیل یک فرجی مقتدر در کنار دولت هستیم که در رابطه به همه مسائل مهم ملی مخصوصا در رابطه با جنگ و صلح آخرین مرجع تصمیم گیری باشد. صلح در انحصار یک طرف مخصوصا ارگ و مخصوصا طرف جنگ طلب باید نباشد.
مقام های حکومت افغانستان ایجاد حکومت موقت را نیز غیر قابل قبول خوانده بودند و تاکید کردند که عملی شدن آن سبب فروپاشی نظام می شود و به معنی عقب گرد است. رئیس جمهور غنی نیز اخیراً تاکید کرده که قدرت را فقط بر اساس انتخابات به رئیس جمهور بعدی خواهد سپرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شهروندان غزنی از عدم مدیریت درست زباله‌های طبی در آن ولایت شکایت دارند. آنها میگویند که صدها دواخانه، کلینیک و لابراتوار که در شهر و حومه آن فعالیت دارند، زباله‌های خود را دور از شهر انتقال نمی‌دهند. ریاست سعتامی آن ولایت نیز مشکلات در جمع‌آوری زباله‌های مراکز صحی خصوصی را تایید می‌کند، ولی میگوید که شفاخانه‌های دولتی زباله‌هایشان را با دستگاه ذوب می‌کنند. توجه کنید به این گزارش.
شهروندان غزنی میگویند روزانه چندین تن زباله در شفاخانه ها، دواخانه ها و کلینیک هایی که در مرکز این ولایت فعالیت دارند تولید می شود. اما به باور این شهروندان بیشتر این زباله ها دور از شهر انتقال دادن نمی شود و خطر سرایت امراض مختلف بین مردم را جدی می سازد. شهربانو و کامل از باشنده های غزنی میگویند بیشتر وقتها شاهد بودند که زباله های نهادهای صحی در گوشه های شهر به چشم میخورند.
ادویه هایی را که مصرف میکنند بعد از مصرف زباله های از او را داخل کوچه ها یا سرک های جوچه های سرک میندازند که این خودش یک تلنگر و هشدار است که باعث آلودگی محیط زیست میشه، باعث انتقال میکروب از یک جا به یک جای دیگه میشه. بعضی از این زباله ها مورد دسترس اطفال قرار میگیرن، مخصوصا اطفال های خیابانی که بعضی ها به عنوان بازیچه استفاده میکنن از این زباله ها و بعضی ها این زباله ها را جمع میکنن به خاطر مواد سوخت.
یعنی دواخانه ها و کلینیک های شخصی در این رابطه باید توجه جدی داشته باشد نسبت به مردم.
ظاهرشان اکمل رئیس سهتامه ولایت غزنی به صدای آمریکا میگوید زباله هایی که در شفاخانه های دولتی تولید می شود در داخل این مراکز توسط دستگاه ها ذوب و تبدیل به خاکستر می شود. آقای اکمل میگوید با اینکه مرکز حریق زباله برای مراکز صحی خصوصی ساخته شده اما باز همین مشکل به صورت کلی حل نگردیده است.
اما در این راستا مشکلاتی هم وجود دارد. بعضی از همکارای ما در سطور خصوصی خصوصا لابراتوارها یا بعضی از کلینیکایی که خدمات دندان ارائه میکنه هنوز هم سیستم به میسیستم داخل نشدن و ما همکارای ما مدیر تطبیق قوانین صحی ما در تپتلاشی هستن که اونا هم شامل سیستم بکنن و جمعا اینا تعهد داشته باشه و کثافات طبی خود هدر بکنه.
ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی زباله های طبی را برای محیط زیست و صحت شهروندان خطرناک توصیف نموده میگوید به صورت جدی باید در این زمینه توجه شود. عنایت الله مهران سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی از تدابیر اخیر ریاست صحت و مراکز خصوصی صحی برای گردآوری و نابودسازی زباله های طبی ستایش نموده تاکید به اقدامات بیشتر در این زمینه میکند.
او کچری پدی برخه کی دا طبی زباله کی مدیریت نشی او هغه کوم اصول او مقررات دي د محیط زیست دغه مطابق د فعالیت ونکا نو خامخا به د محیط زیست ضرر رسوي او محیط زیست یو موضوع د نگرانه یا د تشویش ده. خو الحمدلله تر اوسه پورې کوم موضوع نشته.
شوروالی غزنی نیز میگوید در این زمینه با سکتور صحت کار میکنه تا به مشکلات زباله های صحی پایان بدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طبق گزارش جدید گروه تحقیق و حمایت فریدم هاوس مستقر در واشنگتن، تقریبا 75% جمعیت جهان به شمول ایالات متحده در کشورهای زندگی می کنند که آزادی در آنها در حال کاهش است. پتسی ویدا کاسوارا خبرنگار صدا امریکا در قصر سفید در زمینه گزارشی دارد که از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
از اعتراضات کشاورزان هندی گرفته تا درگیری ها میان اجرات قانون و حمایت کنندگان از جنبش Black Lives Matter، دو کشور بزرگ دموکراتیک جهان، ایالات متحده و هند، بخشی از یک روند جهانی است که نشان می‌دهد سیاست‌ها و نهادهای دموکراتیک در آنها کاهش یافته است. گزارش سالانه 2021 Freedom House، یک مرکز تحقیقاتی مستقر در واشنگتن، بر دموکراسی و حقوق بشر در سرتاسر جهان تمرکز دارد. ایمی سلیپووز رئیس تحقیقات و بررسی این مرکز میگوید
ویروس همگیر کرونا واقعا این زوال دموکراتیک را در طولانی مدت تشدید بخشیده است. بسیاری از رهبران غیر دموکراتیک از آن استفاده کردند و از آن به عنوان فرصت برای تحکیم قدرت استفاده کردند.
گزارش سالانه فریدم هاوس میزان دسترسی مردم به حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در 210 کشور و سرزمین را ارزیابی می کند. ایالات متحده هنوز آزاد قلمداد می شود اما نسبت به سال گذشته 3 درجه در آن سقوط کرده است که یک افت شدید برای دموکراسی در این کشور بوده و دلیل بیشتر آن ناشی از عدم شفافیت در دولت ترامپ بوده است. رئیس این مرکز تحقیقاتی علاوه کرد
یک از راه های سقوط برکناری مفتشین عمومی و تضعیف سایر نهادهایی است که هدف آنها پاسخگویی رهبران دولت است، اما به نوع بخش دوم آن این همگیری ویروس است. خزالات های ایالتی اطلاعات نادرست یا گمراه کننده را تبلیغ می کردند. آنها سوابق و یافته های مربوط به ویروس را پنهان می کردند و فقط باعث سردرگمی زیاد می شدند و پاسخ به آن را سیاسی می ساختند.
این کاهش سطح دموکراتیک چیز جدید نیست. در دهه گذشته ایالات متحده به اندازه 11 امتیاز سقوط کرده است، با اشاره به محاصره پایتخت ایالات متحده توسط طرفداران ترامپ در اوایل سال جاری. روز چهارشنبه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده بر لزوم تقویت نهادهای دموکراتیک تاکید کرده گفت: Americans are increasingly polarized
and the institutions that exist. امریکایی‌ها به طور فزاینده‌ای چند قطبی شده و نهادهایی که برای کمک به ما در اداره و مدیریت روی اختلاف وجود دارند تحت فشار هستند. حمایت از دموکراسی ما یک ضرورت سیاست خارجی است. در غیر آن ما دقیقاً به دست دشمنان و رقبای مانند روسیه و چین بازی میکنیم.
کمتر از 20% از جمعیت جهان در حال حاضر در یک کشور آزاد زندگی میکنند که با قرار گزارش فریدم هاوس پایین‌ترین میزان از سال 1995 تا کنون بوده است. هند بیشترین میزان کاهش از سال گذشته را داشته است، با دلیل نمونه چند ساله از سیاست‌های ملی گرایانه هندو و خشونت علیه اقلیت‌های مسلمان. وضعیت آن از آزاد به نیمه آزاد کاهش یافته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اداره جو بایدن دموکراسی را در بیرون تقویت میکند، اما نه از راه مداخلات پرمصرف نظامی که به گفته ای وی در گذشته مواجه با شکست بوده است. بلینکن این تبصره ها را در حالی که اهداف پالیسی خارجی رئیس جمهور بایدن را به روز چهارشنبه مرور میکرد بیان داشت. سندی سین خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
در حالی که ایالات متحده تا حال در عراق برای 30 سال و در افغانستان برای 20 سال فعالیت دارد، منتقدین مداخلات نظامی از دیر زمان میخواهند ایالات متحده اساکرش را فراخواند و از مساعی بگذرد که هدف از آن تغییر رژیم باشد. به روز چهارشنبه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت اداره بایدن راه مختص به خود را باز خواهد کرد و دموکراسی را از طریق مثال نه از طریق زور تقویت می کند.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions.
ما روش های دموکراتیک را ترغیب خواهیم کرد، ولی دموکراسی را با مداخلات پرمصرف نظامی یا با سنگینی رژیم های خودکامه با اعمال زور تقویت نخواهیم کرد. ما از این تاکتیک ها در گذشته کار گرفته ایم، صرف نظر از این که تا کدام اندازه با نیت نیک انجام یافته است، ولی کاران نبوده است.
لینکن گفت مداخلات نظامی به تقویت دموکراسی نام بدی را کسب کرده است و نیز اعتماد را در میان مردم آمریکا از بین برده است. او وعده سپرد که اداره بایدن مسائل را به نحو دیگر انجام خواهد داد، به شمول تقویت دموکراسی در داخل به عنوان ضرورت برای سیاست خارجی صورت خواهد گرفت. بلینکن گفت چین بزرگترین تهدید است، زیرا این یگانه کشور است که توانایی به چالش کشیدن و به ثبات ساختن یک سیستم باز بین المللی را دارد. بلینکن افزود این مستلزم کار گرفتن از دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی است، زیرا از جایی که ایشان عقب نشینی کردند چین آن خلا را پر کرده است.
That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight is much harder for China.
این مستلزم کار با همی با متحدان و شرکاست، نه حقیر شمردن آنان، زیرا برای چین بسیار دشوارتر است تا وزنه جمعی ما را نادیده پندارد.
بلینکن با آن که از آن داشت که او و بسیاری از اعضای اداره جدید به شمول بایدن در تحت فرمان رئیس جمهور باراک اوباما کار کردند، اما او این پندار را نمیپذیرد که تیم فعلی اعاده اداره اوباما می باشد. او گفت زمان گذشته است و بایدن اکنون با دید تازه به جهان می نگرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. شنونده ی رادیو آشنا باشید.